دعا مخصوص فرزندانمون داریم که از زبان پدر و مادر گفته شود.
بله.
بسیار زیاد. مثلا تو قرآن شما میدونید ادعیه قرآنی ما زیاد داریم دیگه، تو قنوتتون هم میخونید، از این دعاهای قرآنی فراوان است که به ما آموزش داره. وجعلنا للمتقین اماما. وجعلنا یعنی چی؟ یعنی خدایا در اون آیه داره ذریات، ذریات کیان؟ فرزندان ما. خدایا ما و فرزندان ما را قرار بده برای اهل تقوا، قرار بده امام قرار بده، یعنی ما پیشوای اهل تقوا باشیم، یعنی ما اینقدر پیشرفت بکنیم که هم متقی باشیم هم جلودار اهل تقوا باشیم، فرزندانمون و ما. یعنی اینجور نباشه که پدر و مادر بره بهشت فرزندان عقب بمونن، یا برعکس فرزندان گاهی متدینن میرن بهشت پدر و مادر عقب میمونن، نه با هم باشن. ببینید دعاها رو ملاحظه بفرمایید، در روایات که اصلا الا ماشاءالله ما روایات داریم، صحیفه کامله سجادیه حضرت زین العابدین سلام الله علیه پر است از این دعاها. من دو سه تا نمونش به اندازه‌ای که بفرمایید من وقت دارم عرض میکنم خدمتتون، ببینید چقدر دعاها زیباست. و این نکته رو اضافه بکنم که در این دعاها معلوم میشه که نسبت به فرزندانمون ما باید چه آرزوهایی داشته باشیم و از خدا چه چیزی بخوایم.
ملاحظه فرمایید اینها همه برمیگرده به همون موضوع خیرخواهی دیگه.
خیرخواهی، خیرخواهی در گفتاره، خیرخواهی در دعاست، غیر از اون خیرخواهی در رفتاره.
این جزء آداب محسوب میشه دیگه، نکاتی که
از مستحبات. بله از مستحبات. بله. اکیده که پدر، البته حالا اینجا بحث هست که دعای همه انشالله در حق دیگران مستجابه، ولی در مورد پدر و مادر داریم که در حق فرزندانشون دعا بکنن، که به خصوص دعای پدر و مادر در حق فرزند مستجابه. حتی جالبه در روایات داریم اگر پدر و مادرتون از دنیا رفتن برید بر مزار اونها حضور پیدا کنید، سر قبر و مزار اونها، و از اونها بخواهید چیزی رو، اونها از عالم برزخ در حق شما دعا میکنن، باز دعاشون مستجابه. حالا من یه نمونه رو فقط عرض کنم و اگر شما فرمودید باز تو برنامه بعدی هم ادامه خواهیم داد. ببینید امام سجاد در این قسمت دعا چقدر زیبا میفرمان. عرضه میدارد خدایا وجعلهم ابرار اتقیا بسرا سامعین مطیعین ولی اولیائک محبین مناصحین. اینا را اگه بخوام بحث کنیم مفصل، من فقط ترجمه شو بگم. خدایا تو فرزندان مرا نیکوکار قرار بده، اتقیا اهل تقوا، بسرا بصیر، چقدر زیباست بصیر، اهل بینایی در دین و دنیا، سامعین کسانی باشن که گوش شنوا و پند پذیر داشته باشن، مطیعین الک کسانی باشن که بنده تو باشن، اهل اطاعت تو باشن، ولی اولیای که محبین فرزندانمو از دوستداران پیغمبر و اهل بیت قرار بده. خدایی نکرده نکنه برن دنبال دشمنان، اونا رو دوست داشته باشن. مناصحین خیرخواه قرار بده فرزندان مرو، ولی جمیع اعدای که معاندین، خدای فرزندانم رو جوری قرار بده که نسبت به دشمنان تو کینه داشته باشن و دشمن دشمنان تو باشن و مبغضین کینه و بغض داشته باشن. آمین. البته دعاهای دیگری هم هست که مضمونا رو دقت بفرمان شنوندگان عزیز ما ببینن خواسته پدر مادر چی باید باشه. بله ما باید برای بچه‌هامون رفاه اجتماعی و رفاه مادی داشته باشیم، برای اونها مسکن می‌خوایم، برای اونها ازدواج می‌خوایم، برای اونها اشتغال می‌خوایم، برای اونها تحصیل می‌خوام، ولی ببینید تو اینا چه چیزهایی نهفته است.
خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد وحیدپور از اینکه از آداب و احکام استحبابی دین مبین اسلام در موضوع احکام جوانان مطالب خوبی رو انتخاب کردید. ما متشکریم، انشاءالله که شنوندگان عزیز ما هم استفاده کرده باشن. از حضور حضرت عالی ممنونم.
بنده متشکرم.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، ای مؤمنین گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین دل به احکام شریعت گرنهی می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید. آیا دامدار از نظر فقهی مجاز است بدون اجازه شریکش زکات حیوان را بدهد؟
حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
شراکت دو قسم است. یه وقت است مشاع، یعنی تعداد گوسفندان یا گاوها دامهایی که هست مال هر دوه، مشخص نیست کدام از ایشونه کدام مال شریک. این یه صورت داره. یه وقت هم هست نه مجزا است، مثلا ایشون 20 تا فرزند گوسفند داره اونم 35 تا مثلا، اما گوسفنداشون هم مشخص. خب در صورت اول که مشاع هست، خب اگر از گوسفندان میخواد بپردازد زکات رو، باید از شریکش هم اجازه بگیره یا رضایت داشته باشه، چون که مشاعه. چون هر گوسفندی رو بخواد بپردازد به عنوان زکات، اونم شریک. اما اگر نه، میخواد قیمت رو بپردازد، که اینم اشکالی نداره، حتما لازم نیست از گوسفندان بپردازد، قیمتش رو بپردازد، زکات سهم خودش رو باید بپردازد، نه تنها میتونه بلکه واجب است بپردازد، و زکات ایشون رو هم اگر اجازه داشته باشه اشکالی نداره. و اما اگر گوسفندان جدا هستن، گوسفندای خودش معلومه کدام است، گوسفندای شریکش هم مشخصه، خب زکات گوسفندای خودش میپردازه، بلکه واجب شد باید بپردازد، و نسبت به زکات گوسفندان ایشون بدون اجازه نه مجاز نیست بپردازد. الله
الله. طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای، آیا خون مرده‌ای که جامد شده و به شکل پوست در آمده نجس محسوب می شود؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده را در این باره بشنوید.
یکی از مطهرات استحاله است، که تو کتاب‌های احکامی هم آمده است، به این معنا که اگر چیز نجسی به گونه تغییر پیدا کنه که دیگه به صورت شیء پاکی در بیاید، مثل پوست شده است، یا اگر کسی ببینه میگه دیگه خون نیست دیگه، به هر حال اگر به این حد رسیده باشد بله پاک است و حکم خون ندارد. اما اگر به این وضع نرسیده، یعنی به این حال نرسیده، یا آدم شک داره که آیا مثلا دیگه تغییر پیدا کرده است یا نه، همچنان نجس است.
استفاده از برخی فرآورده های مالت جو که از سوی پزشک برای دفع سنگ کلیه و موارد مانند آن تجویز می شود و معمولا هم در فرایند تولید آن درصد کمی الکل وجود دارد، آیا از نظر شرعی درست است؟ تولید و خرید و فروش آن چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ گفتند:
اگه در حدی باشه که مست کننده نباشه اشکالی نداره، و بسیاری از مواد غذایی درصدی از الکل غیر مست کننده رو داره، اما اگه به مقداری باشه که مست کننده باشه جایز نیست، مگر در صورت ضرورت و به مقدار ضرورت، مثل اینکه داروی منحصر به فرد یک بیماری باشه و جایگزینی نداشته باشه که به عنوان ضرورت و به مقدار ضرورت میشه ازش استفاده کرد. البته در این صورت احتیاط واجب اینه که دهان و لب و هر جایی که با اون تماس داشته و سرایت حاصل شده رو آب بکشه، و تولید و خرید و فروشش هم حکم مصرفش رو داره.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا برگزاری مجالس ختم، تهیه غذا و پذیرایی و امثال این موارد برای میت در 7 روز اول پس از مرگ وی از نظر شرعی کار درستی است؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در این باره توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
پذیرایی و مهمان کردن مؤمنین یا فامیل در سوگواری هیچ اشکالی نداره و عیبی ندارد، و اتفاقا هم اگر اطعام مردم مؤمن باشه و به ثواب میت انجام بشه مستحب است و هیچ اشکالی نداره.
شنونده نوشته: من خواننده مراسم جشن ازدواج هستم، البته به صورت سنتی، و هیچ شغل و درآمدی هم غیر از آن ندارم. خواستم بدانم طبق فتوای مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سبحانی، درآمد حاصل از آن از نظر شرعی حلال است یا خیر. معظم الله در پاسخ این سوال فرمودند:
اگر در خصوص مردان بخوانید و طرب آور نباشد اشکالی ندارد، و در خصوص زنان بخوانید که مرد در آنها نباشد اون هم طرب آور نباشد مشکلی نیست، ولی من سفارش میکنم که شما شغل دیگری را برای خود انتخاب کن، خلاق متعال رزاق است.
شخصی با قرار دادن مهر در صف نماز جماعت برای خودش جای گرفته است. اگر نماز جماعت شروع شود و این شخص نیاید، از نظر شرعی درست است که دیگران جای او را بگیرند و نمازشان را اقامه کنند یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
اگر مردم میدونن تا زمان رکوع این فرد بر نمیگرده، حقش زائل میشه، به هر حال اگر به رکوع رسیدند و این شخص نیومد، حق این فرد زائل خواهد شد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
اگر در یک گونی آرد فضله موش پیدا بشه یا به هنگام الک کردن آرد فضله موش رو ببینیم، آیا آرد و نانی که از آن به دست می آید نجس است و غیر قابل استفاده است یا خیر؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای ما فرستاده و حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی پاسخ را توضیح می دهند.
طبق سوال مطرح شده، بودن فضله در گونی آرد یا در اونجایی که داره الگ می کنه باعث نجس شدن آرد نمیشه. همون فضله را بردارید، مابقی آردها قابل استفاده است، چون انقدر تری نداره که بگیم این فضله تمام کیسه آرد را نجس کرده. اما او آردهایی که متصل به این فضله شده اونا نجس هم و کنار بریزید. اما اگر آمد همین فضله را شما در تشت خمیر زمانی که آرد را خیز کردید پیدا کردید و فضله تو آب بوده، آبم به همه جای خمیر رسیده باشه، اون موقع باعث نجاست میشه. البته نکته را عرض بکنم، باید یقین به فضله موش بودن پیدا بشه. غالبا ممکنه فضله هایی باشه از سوس، مارمولک، این بره های کوچیک که هنوز علف خوار نشدن، اینا شبیه همن. باید یقین 100% داشته باشید که این فضله موشه. انشالله که موفق باشید.
برخی افراد سخنان دیگران را متناسب با هدف خود تقطیع کرده و در رسانه‌ها و فضای مجازی آن را منتشر می‌کنند، در حالی که موجب برداشت اشتباه مخاطبین و گاهی سبب هتک حرمت شخصیت افراد می‌شود. این کار از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی:
تقطیع گزینشی یعنی قطعه قطعه کردن سخنان دیگران، بیان ادیت کنن، بیان کوچک کنن، بیان جمله هایی که به نفعشون هست که مخل به معنایی است که گوینده در واقع اونو مطرح کرده باشه، این جایز نیست، خصوصا اگه میخوان سوء استفاده بشه که دیگران هم سوء برداشت کنن تا حد که حرمت یا به اصطلاح ترور شخصیت کنن، شخصیت کسی رو زیر سوال ببرن، این حرمت مؤمن را شکستن است و این کار قطعا جایز نیست. اگر غیر مؤمن باشند هم ناجوان مردان است که سخنان خوبش رو بیایم تقطیع کنیم.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329 10 551 و 552 با پیش شماره 0 25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوال هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوال هاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خب امیدوارم که برنامه زمزم احکام مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و پاسخ سوالات شرعی خودتون رو از طریق این برنامه دریافت کرده باشید. ساعت 11 و 25 دقیقه امروز میتونید تکرار این برنامه رو بشنوید. اما از علاقمندان به دروس حوزوی دعوت میکنم در این فرصت برنامه فقه آل محمد رو بشنوند، درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی به مدت 30 دقیقه.
فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین ناسی ما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. چهارمین شرط از شرایط قربانی در مراسم حج این است که تام الاجزاء باشه. امام رحمت الله علیه در تحریر الوسیله اول تام الاجزاء رو میگن، بعدم متفرع برش میکنن 10 مورد از مواردی که ناقصه. اینا رو دونه دونه بحث میکنن، آیا اینا صحیحه صحیح نیست. و من العجب در یه مسئله 5 موردم الاحوت دارن، یعنی 5 تا احتیاط در همین یه دونه مسئله ایشون دارن. من عبارت ایشون رو بخونم، یک ملاحظه اجمالی داشته باشیم روی عبارت، بعد بریم سراغ شرح و ادله و اقوال. الرابع ان یکون تام الاجزاء فلا یکف ناقص. عنوان کلی رو تام الاجزاء و نقطه مقابلش رو ناقص میگیرن، این عنوان کلی. حالا بریم روی این جزئیاتی که ما شمردیم 10 تا میشه. کل خسی، اولین مورد حیوان خسیه. و هو الذی اخرجت خصیتاه، خسی آن است که خصیهاشو کشیده باشن بیرون آورده باشن. این لا یکفی، این برای قربانی ناقصه، اخته شده. بله. ولا مرزوز الخصیه علی الاحوت، این مورد دوم، اونجایی که میکوبن رکهاشو که دیگه نمیتواند باروری کنه، ولی اصل چیز رو نمیکشن بیرون، نمیآورن، میکوبند و رکها رو از کار میاندازند به طوری که نتواند باروری کنه. ولا مرزوز الخصیه علی الاحوض، این احتیاط اول. دومین مورد بود، اول خصی، دومی مرزوز الخصیه. سومش ولل خصی و فی اصل خلقه، یه ایوانی هست اصل خلقتی وقتی متولد شده خصیان متولد شده، این هم میگن کافی نیست چون معیوب ناقصه. چهارمی ولا مقتوع الذنب، دمشو بریده باشن، اینم برای قربانی جایز نیست. ولل اذن، این پنجمیه، گوششو بریدن قطع کردن. ولا یکون و قرنه، این ششمیه، ولا یکون و قرنه داخل مکسورا، شاخ دو رقمه، یه شاخ داخلیه یه شاخ روینه، که در واقع مثل پوششی هست برای شاخ داخلی. شاخ داخلی ظاهراً حس و چیز هم داره، در حالی که شاخ خارجی به برندم تأثیری نداره. میگن شاخ داخلی باید شکسته نباشه، شاخ خارجی عیبی نداره. تو روایات میرسیم. ولا یکون و قرنه داخل مکسورا، اذن بله، گوش کامل، یه تکش بریده شد باشه اونا میرسه. ولا بعث به ما کسر قرنه خارج، اگر شاخ خارجی بریده شده باشد لا بعث، عیبی نداره. تا اینجا شش مورد رو بحث کرد. ولا یبعد الاجتزاء بما لا یکون له اذن ولا قرن فی اصل الخلقه، این دنباله همون اذن و قرنه، چیز تازه نیست. یه وقت اذن و قرنشو بریدن، یه وقت نه، در اصل خلقت حیوان بی شاخه، حیوان بی گوشه. میگن بعید نیست مجزی باشه، بعدم اعتیاد میکنن. ولا یبعد الاجتزاء بما لا یکون له اذن ولا قرن فی اصل الخلقه، بعید نیست، کافی باشه. ولاحوت خلافه، این اگر لایبعد فتوا باشه این استحبابی میشه، اگر لایبعد فتوا نباشه این احوت وجوبی میشه. خب تا اینجا شش مصداق از مصادیق ناقص بیان شد. اول حکم کلی گفتن ناقص نباشه، بعد دونه دونه متفرعش کردن حواس رو جمع کنی. ولو کان، هفتم هشتم، ولو کان اماهو، نابینا بودن حیوان، او عرجهو، لنگ بودن حیوان، واضحن، اگر نابیناییش یا لنگیش واضح باشه، این هفت و هشت، لا یکفی علل اقوا، اینجا فتوا میدن، لا یکفی علل اقوا، بلکه تو روایت آمده. و کذا لوکان غیر واضح علی الاحوض، اگر اما و عرج خیلی روشن نباشه، اینم میگن کافی نی علی الاحوض، اینم یه احوض. و اما نهمین مورد، ولا بعث به شقاق الاذن و ثقبه، شقاق الاذن این از گوششو بشکافن، علامت میذاشتن میشکافتن، یا یه سوراخ گردی بکنن در گوشه، سقب سوراخ کنن. ولا بأس به شقاق الأذن و سق بهی، عیبی نداره. این نهمین مورده. و الاحوت عدم الاجتزاء به، این چهارمین احوت. احوت این است که اگه گوشش هم شکافتن و سوراخ کردن، این مدد قربانی نمیخوره، قربانی باید کامل باشه. کما ان الاحوت دهمی، کما ان الاحوت عدم الاجتزاء بما بیوت عینه، بما بیوت عینه. اول این از اگر چشمای سفید شده اونم قناعت کنن، اونم به قربانی خوب نیست. قربانی باید سالم بوده باشد بدون نقص. اونو من میگم، اجازه بدید در شرح مسئله میام. بله، میخوان نشان بزنن دیگه، اینا نشانه. خیلی خوب، صحبت این است که این گوسفندان رو برای قربانی نیارید. حالا ببینید چه گوسفندایی میارن الان این ایام برای قربانی که بسیاری از این عیوب رو داره. اون آخر کار من بحث میکنم. مشکل مهمی هست. قربانی های زمان و عصر ما افتاده در زیر سیطره بعضی از این شرکت های سعودی وابسته به شاهزاده ها یا حاشیه های اونها. میارن یه مش قربانی و اینا از دمم میگیرن و از دمم قربانی میکنند و معلوم نیست چقدر صفات هست چقدر نیست. حالا اون بمانه، فعلا ما به این مسئله فقهی رو حل کنیم، ناوز موجود رو بررسی کنیم. خب این کلام امام رحمت الله علیه، آمدن ایشون یه قاعده کلی گفتن، ناقص نباشه تام باشه. بعدم ده مورد از مصادیقش گفتن که منصر به ده مورد هم نیست، البته میرسیم انشاءالله میبینیم. و پنج هم احتیاط کردن در این مسئله. خب بریم سراغ اصل بحث. علما و بزرگان بعضیاشون این عنوان کلی رو گفتن، بعضیا فقط رفتن رو مصادیق، فقط رو مصادیق ادعای اجماع کردن. عنوان کلی هم دو رقمه، یه رقمی صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه داره در جلد 19 صفحه 139 که امام هم از همونجا ظاهرن گرفتن. عنوان این است که تام باشه ناقص نباش، عنوان کلی تام باشه ناقص نباش. ولی بعضی ها دو عنوان انتخاب کردن، مثل صاحب مستند. ایشون در جلد 12 صفحه 310 دو عنوان برای ذکر میکنه. میگه یجب فی الهدیه ان یکون تام الاعضا، یه عنوان کامل باشه ناقص نباشه. خالیا من العیب، یه عنوان دوم معیوب نباشه. یکی ناقص نباشه، یکی معیوب نباشه. دنبالش رو دقت کنید. فلا یجز ناقص ولل معیب، دو عنوان. فلا یجز ناقص ولل معیب، نه ناقص مجزیه نه معیوب. این دو عنوان ذکر کردن. ولیکن خیلی ها این عنوان کلی رو نگفتن، صاف رفتن رو مصادیق. سابقا هم دیدی چهار عنوان رو از این مصادیق گرفتن. نابینا نباشه، چشمش خراب نباشه، لنگ نباشه، چنین نباشه، چنان نباشه، روی مصادیق ادعای اجماع کردن. بله، حالا میبینیم یکی یا دوتاست. عجله نکنید، به احتمالی نسبت چون تباینی، به احتمالی نسبت خصوص عموم منبچه، به احتمالی اون خصوص مطلقه، به خود حوصله کنید دیگه. خب بنابراین